دانشگاه تربیت دبیر ایران در رشته بهداشت قبول شدم. رشته من که انتخاب کردم گرایش بهداشت مدارس هست و در مدارس معایناتی داریم مثل معاینات گوش، معاینات چشم، معاینات دهان و دندان، آموزش‌های بهداشتی، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های بهداشتی که خیلی کمک می‌کنه به رشد شخصیتی بچه‌ها که سعی کنن چجوری سلامت روحیشون و سلامت جسمی رو حفظ کنن. و الحمدلله در طول این سال‌ها تو مدارس مختلفی بودم و خیلی هم بازخورد خوبی داشت. انشالله من آرزو دارم که این رشته در مدارس افغانستان هم در واقع داوطلبانی باشن که این کار رو انجام بدن، چون علاوه بر آموزش تربیتی که از لحاظ درسی بچه ها نیازمندن، به همون اندازه از لحاظ بهداشتی هم نیازمند یاد گرفتن چیزهای مهمی هستن که حتی کاربردتر از مسائل آموزشی درسی هستن. چون که گروه سنی ما کودک هستن و خب ممکنه نسبت به دیگران خیلی ترس و استرس بیشتری درشون ایجاد بشه، ما میگم به خاطر همین که نوشتنم و مربی بودنم دوتاش در کنار هم خیلی به من کمک کرده، من از روش‌های داستان برای بچه‌ها کمک می‌گرفتم و بهشون یاد می‌دادم. البته این دو سال اخیر آموزش‌های ما اینترنتی بود و بروشورهامون رو اینترنتی توی صفحات می‌ذاشتیم، یعنی که آموزش‌هامون رو با وایس و یا پاورپوینت در اختیار دانش آموزان قرار می‌دادیم. چیزی که من خودم خیلی بهش تاکید داشتم این بود که بچه‌ها مثلا کرونا ویروس یک ویروسیه که به طور ناخوانده وارد کشور ما شده، منطقه ما شده. ما می‌تونیم مثلا فکر کنیم که این یه چیز ناشناخته است، عجیبه، غریبه، برای اینکه نخواد وارد بدن ما بشه سعی کنیم که بهداشت ما از طریقی که برام توضیح داده شده رعایت کنیم. نام شعر هست مثل یه لبخند. نه مثل ابری، نه مثل بارون، نه باغ و باغچه، نه خاک گلدون. تمام نمیشی، همیشه هستی، برای ساقه تو ریشه هستی. تو آسمونی بالای ابرا، پر از بهاری با عطر گلها. مثل یه لبخند روی لبامی، اینو میدونم همش بهامی. الهی که لبخند خدا بدرقه را همه عزیزان و بندگان خداوند باشه. تقدیم کردم به شما دوستان خوبم.
دوستان عزیز، در لحظات پایانی برنامه امروز خدمتتان عرض کنیم که از هفته آینده با موضوع خاک در خدمت شما هستیم. پیشنهاد چند تن از دوستان عزیز شنونده بود که ما هم پیشنهادشان را پذیرفتیم و از شما هم می‌خواهیم که نظرات خودتان را در این رابطه بر ما ارسال کنید. در آخرین بخش لطفاً در کنار ما باشید.
گلانه.
همه ما در زندگی با سختی های روبرو میشیم. دگرگونی های روزگار یک حرف مهم برای ما داره، ای که بعضی ها در شرایط سخت از حرف های کلان خود دست بر نمی دارن، اما بعضی های دیگه جوهر مردانگیشان نمایان میشه. شما هم شنیدین که میگن فلانی در کوره روزگار پخته شده یا فلانی آب دیده شده. بله دوستان، جوهر آدمی در سختی ها دیده میشه. حضرت علی علیه السلام در سخنی می‌فرمایند در دگرگونی روزگار جوهر اصلی مردان نمایان می‌شود. شاد باشین و پیروز. تا روز شنبه، خدا نگهدار. شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم، مرغک قصه‌نیم هدهد عشقم، حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم، گر پر و بال مرا باد برد می آیم.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه. نشست مجازی وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان. و عبدالله عبدالله تا کنون هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح انجام نگرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 32 سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا جمعه 14 خرداد 1400 شمسی ساعت 11 به وقت تهران به مناسبت 32 سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای به صورت زنده از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. جمعه 14 خرداد 1400 هجری شمسی برابر با 4 جون مصادف با 32 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. وزیران امور خارجه افغانستان، چین و پاکستان امروز در خصوص روند صلح افغانستان به صورت مجازی گفتگو می کنند. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد این 4 نشست 3 وزرای امور خارجه 3 کشور است که به صورت مجازی برگزار می شود. میرویس ناب معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان روز گذشته در دیدار با وانگ یو سفیر چین در کابل از آمادگی نشست 3 وزرای امور خارجه افغانستان، چین و پاکستان خبر داد. سفیر چین در کابل نیز نشست وزرای خارجه سه کشور را برای امنیت منطقه با اهمیت خواند و از آمادگی چین برای تحقق تعهدات آن کشور با افغانستان در خصوص کووید 19 برقراری صلح و ثبات در این کشور اطمینان داد. چین از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز خواسته که تلاش‌های خود را برای صلح و ثبات در افغانستان هماهنگ کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تأکید کرد تا کنون هیچ پیشرفتی در روند مذاکرات صلح بین الافغانی انجام نگرفته است. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله امروز پنجشنبه در مراسم سالروز کشته شدن جنرال داوود یکی از فرماندهان اردوی افغانستان با اشاره به عدم پیشرفت در مذاکرات صلح گفت که افغانستان به اندازه از صلح فاصله دارد که در گذشته داشته است. با گفته او با وجودی که نظامیان خارجی از افغانستان خارج می شوند، طالبان بر ادامه جنگ اصرار دارند و می خواهند از این طریق بحران افغانستان را حل کنند. این در حالی است که برخی اعضای هیئت مذاکرات صلح دولت افغانستان درست پیش به منظور آغاز دور جدید مذاکرات با طالبان به قطر رفتند. گفتنی است که تاکنون هر گونه مذاکراتی که میان دولت افغانستان و طالبان در خصوص صلح در کشورهای مختلف برگزار شده با شکست مواجه شده و آمریکا نیز در این زمینه بسیار سنگ اندازی کرده است. در اثر انفجار در کابل پایتخت افغانستان دست کم 8 تن کشته و زخمی شدند. گزارش همکارم قریشی را بشنوید.
به نام خدا، امروز در مربوطات شهر کابل پایتخت افغانستان انفجار صورت گرفت که در اثر آن 4 تن کشته و بیش از 4 تن دیگر مجروح گردیدند. با گفته پلیس کابل ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر در مربوطات نایه ششم جاده عمومی چارقله یک اراده واسطه نو تونس شخصی هدف انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه 4 تن کشته و بیش از 4 تن دیگر مجروح گردیدند. پلیس کابل میگوید که زخمی ها به شفاخانه ها منتقل گردیده و تیم بررسی جریان را مورد بررسی قرار داده است. تا هنوز گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. این در حال است که دو شب قبل دو موتر مسافربری لینی هدف انفجار قرار می گیرد که 10 تن در نتیجه آن جان خود را از دست داده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این موتر استادان دانشگاه البیرونی در منطقه دو سرکه بگرام مورد حمله قرار گرفت که 2 تن از استادان و 2 تن افراد غیر نظامی کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 8 تن از طالبان در ولایت لوگر خبر می دهد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخلی بر رادیو دری فرستاده آمده است که نیروهای پلیس ملی در ولایت لوگر در نتیجه 2 عملیات 6 دهشت افغان را در ولایت لوگر کشته و 2 تن دیگرشان را زخمی کردند. در این میان به گفته وزارت امور داخله 4 تن طالبان که می‌خواستند در مسیر شارای کابل لوگر در منطقه قلعه سید حبیب الله بالای وسایط نقلیه حمله کنند از سوی نیروهای پلیسی ملی کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشت. همچنان 2 دهشت افغان دیگر در اولسوالی حضر ولایت لوگر کشته و 1 تن دیگر زخم برداشتند. در حالی که از گفتگوهای صلح صحبت در میان می‌آید و امروز نشست 3 جانبه بین افغانستان، پاکستان و چین ادامه دارد، درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
مشاور سیاسی رئیس جمهوری افغانستان رسیدگی و مجازات عاملان جنایت‌های بشری در این کشور را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، محمد محقق امروز در کابل به حملات تروریستی و انفجارهای متعدد در افغانستان از جمله کابل اشاره کرد و گفت که دولت باید برای توقیف و مجازات عاملان این گونه جنایات ضد بشری بکوشد. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان همچنین افزود تاکنون مذاکرات گوناگونی در کشورهای مختلف برای روند صلح افغانستان برگزار شده و هیچ نتیجه‌ای نداشته است و جنگ و کشتار همچنان ادامه دارد. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز در پیام خطاب به طالبان گفت که به ندای صلح مردم افغانستان لبیک بگویید، در غیر این صورت به خوبی می توانیم از خود دفاع کنیم. در یک ماه گذشته جنگ در مناطق مختلف افغانستان از جمله بغلان، فاریاب، بدخشان و پروان با شدت ادامه دارد و در این مدت شهر کابل هم شاهد حملات تروریستی و انفجارهای متعدد بود که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مهاجمان معاون شورای علمای غرب افغانستان را ترور کردند. عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف هرات به رسانه‌ها گفت که مولوی غلام محمد کبابیانی معاون شورای علمای غرب افغانستان صبح امروز پنجشنبه پس از ادای نماز در نزدیکی خانش در قریه‌ای در ورسوالی انجیل توسط افراد مسلح ناشناس بر موتورسیکلت کشته شد. مولوی غلام محمد کبابیانی همواره مخالف جنگ بود و از طرفین جنگ می‌خواست که از خشونت پرهیز کنند و در برقراری صلح بکوشند. تا کنون فرد و یا گروهی مسئولیت ترور این عالم دین را بر عهده نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن صدها نفر از اعضای طالبان در مناطق مختلف این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، وزارت دفاع افغانستان در بیانیه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 223 تن از طالبان در حمله نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار، لوگر، غزنی، میدان وردک، قندهار، زابل، اروزگان، بادغیس، هرات، فراه، جوزجان، هلمند، تخار و بغلان کشته و 126 تن دیگر هم زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان به کشته شدن نیروهای امنیتی در این حملات اشاره ای نکرد. نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 37 تن از افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت جوزجان و بلخ خبر دادند. جزئیات را از همکارم کاظم حیدری بشنوید.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 37 تن از افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت جوزجان و بلخ خبر دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه از وارد شدن تلفات جانی به گروه طالبان تا دورشت عملیات نظامی در ولایت جوزجان و بلخ خبر داده است. با گفته رضایی در یک حمله هوایی که از سوی نظامیان افغانستان علیه مواضع گروه طالبان در حومه مرکز ولسوالی آقچه ولایت جوزجان صورت پذیرفته، 17 تن از هراس افغانان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 7 تن دیگرشان زخمی شده اند. رضایی همچنان گفته است که در این حملات هوایی یک تن از فرماندهان گروه طالبان به نام قاری مبین نیز در جمع کشته شدگان می باشد. خبرنامه تصریح نموده که مقادیر سلاح و مهمات متعلق به گروه طالبان نیز در این حمله هوایی که شام روز گذشته انجام یافته منهدم و از بین برده شده اند. بر اساس یک خبر دیگر، در درگیری مسلحانه که میان سربازان دولتی افغانستان و شبه نظامیان گروه دهشت افغان طالبان در مربوطات ولایت بلخ به وقوع پیوسته، تلفات جانی بر این گروه وارد آمده است. سخنگوی مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین در همین خصوص با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای مسلح کشورش شب گذشته یک رشته عملیات نظامی را در ساحاتی از مرکز ولسوالی کشنده ولایت بلخ راه اندازی نمودند. به گفته رضایی، در این عملیات نظامی 7 تن از هراس افغانان گروه طالبان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه همچنان مدعی است که چندین روستا و مناطق در نزدیکی ولسوالی یاد شده که تحت تهدیدات جدی گروه طالبان قرار داشتند نیز از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی گردیدند. نظامیان افغان در قلی وردی 209 شاهین این را هم گفته اند که در تبادل آتش میان این نیروها و افراد گروه طالبان به سربازان دولتی و غیر نظامیان هیچ آسیب و تلفات وارد نشده است، اما گروه طالبان در خصوص این گزارش ها واکنش نشان نداده و چیزی نگفته اند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
اما از شمال افغانستان به شرق این کشور منتقل می شویم و باز هم خبر و گزارشی در مورد امنیت. بیش از 100 عضو طالبان در ولایت ننگرهار کشته و زخمی شدند. آصف شینواری گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن بیش از 100 طالب مسلح مخالف حکومت در این ولایت خبر داد. عطاءالله خودیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که ظرف 24 ساعت گذشته در حملات هوایی و توپخانه‌ای نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های پچیرآغام و دهبالا این ولایت 92 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 24 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که در بین کشته و مجروح شدن بیشتر اتباع کشور همسایه پاکستان قرار دارد. به گفته موصوف سه تن از فرماندهان کشته شده طالبان نیز در پاکستانی هستند. او گفت که 25 تن در ولسوالی دهبالا کشته و مجروح شده و متبقی در منطقه گریخیل ولسوالی پچیراگام کشته و مجروح شده. این در حالی است که روز گذشته طالبان از کشته و مجروح شدن بیش از 100 نیروی امنیتی در ولسوالی های سرخرود، پچیراگام و دیبالای ولایت ننگرهار خبر داده بود. طالبان مدعی شده بود که در حملات گسترده تهاجمی گروهی بر موازی نیروهای امنیتی در ولسوالی های یاد شده مقادیر سلام و حماس از رنجر پولیس را تصرف کرده و با خود با مراکزشان انتقال داده است. اجساد چند تن از نیروهای امنیتی کشته شده که در نزد طالبان بودند در ولسوالی دیبالا از سوی افراد هلال احمر ما وقت روز گذشته انتقال داده شد و به خانواده هایشان سپرده شدند. تازه اداره ولایتی ننگرهار گفته است که حملات پیهم هوایی بر موازی طالبان در ولسوالی های شده صورت گرفته و آمادگی ها برای بازپسگیری منافقی از دست رفته نیز آغاز شده که بزودی عملیات زمینی برای بازپسگیری موازی که در تصرف طالبان قرار داده آغاز خواهد. از سوی دیگر 5 تن از افراد ملکی در انفجار ماین در ولایت کنر زخم برداشت. شاهدان یعنی میگوید که نوقت روز گذشته یک ماین مقدسی که از قبل در یک موتر افراد ملکی جاسازی شده بود در منطقه چغان مربوط شهر اسدآباد مرکز ولایت لغمان منفجر شد. در نتیجه آن به شمول 2 کودک 3 تن افراد ملکی که در موتر بودند همراه با 2 تن از افراد ملکی دیگر که در هنگام رویداد از محل عبور میکردند زخم برداشت. شاهدان گفته است که مجروحین برای تداوی با شفاخانه اسدآباد انتقال داده شده و بعدا معلوم شد که فرد مجروح شده در داخل موتر یک افسر نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت کنر بود. مسئولان شفاخانه شهر اسدآباد نیز جراحت 5 تن افراد ملکی به شمول 2 کودک در این رویداد تایید میکنه. اداره ولایتی کنر نیز رویداد را تایید کرده و از ارائه معلومات بیشتر خودداری کرده. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته.
تشکر از همکارم آصف شنواری در شرق افغانستان. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران گفت که اعضای برجام و آمریکایی‌ها باید تصمیمات سخت خودشان را بگیرند. سید عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران شامگاه چهارشنبه پس از پایان دور 5 مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در ویانا با بیان این که دور آینده مذاکرات میتواند دور پایانی باشد تصریح کرد نحوه بازگشت آمریکا به برجام و نحوه راستی آزمایی و بعد از آن بازگشت ایران به تعهداتش در برجام باید به شکلی که مورد توافق طرفین و تامین کننده منافع جمهوری اسلامی ایران باشد اجرایی شود. عراقچی گفت متن‌های مربوط به بخش‌های مختلف مذاکرات نوشته شده است اما هنوز تا رسیدن به توافق نهایی فاصله وجود دارد. نشست کمیسیون مشترک برجام شامگاه چهارشنبه به وقت تهران با حضور نمایندگان ایران و گروه 4+1 شامل چین، فرانسه، جرمنی، روسیه، بریتانیا در ویانا برگزار شد. سخنگوی قصر سفید با نادیده گرفتن مواضع ضد برجامی رژیم صهیونیستی گفت که موضع واشنگتن در قبال برجام تغییری نکرده است. با گزارش ایرنا، جن پساکی در نشست خبری روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که روز گذشته بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی گفت که حتی اگر به قیمت استکاک در رابطه با آمریکا تمام شود او در برابر هر توافقی خواهد ایستاد، این مطلب را مطرح کرد. وی موازه نتانیاهو را مربوط به خودش دانست و افزود که مسئولیت رئیس جمهوری بایدن این است که در جهت منافع مردم آمریکا اقدام کند. سخنگوی قصر سفید مدعی شد دیدگاه ما این است که به یک توافق سیاسی دستیابیم که میتواند ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز دارد. و معاون صدر اعظم روسیه و سرپرست بخش انرژی این کشور از بازگشت بخشی از نفت ایران به بازار نفت با بازگشت به برجام خبر داد. با گزارش ایرنا، الکساندر نواک، معاون صدر اعظم روسیه و سرپرست بخش انرژی این کشور، با بیان اینکه بازگشت نفت ایران با بازار در تابستان 2021 امکان پذیر است، تصریح کرد این موضوع از بسیاری جهات مستقیما به خود ایران از جمله توانایی‌های فنی و آمادگیش بستگی دارد. نواک افزود ما باید این را ارزیابی کنیم که میزان حضور نفت ایران پس از احیای برجام چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارد. این مقام روس تصریح کرد در این صورت البته ایران این فرصت را خواهد داشت که با لغو تحریم‌ها تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد. جلسه دوم از پنجمین دور کمیسیون مشترک برجام به دنبال بیش از یک هفته گفتگوهای فشرده در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه در سطوح مختلف چهارشنبه شب در گراند هتل ویانا تشکیل جلسه داد. در این نشست رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو برجام به ارزیابی آخرین وضعیت گفتگوها پرداختند. همه هیئت‌ها ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های صورت گرفته تا این مرحله، یک بار دیگر بر عزم و جدیت خود برای پیگیری روند گفتگوها در روزهای آتی با هدف یافتن راه‌حل‌های برای چند موضوعی که هنوز حل و فصل نشده‌اند تأکید کردند. در نشست کمیسیون مشترک مقرر شد که ضمن تداوم تماس‌ها و گفتگوها در سطح کارشناسی، رؤسای هیئت‌ها به مدت چند روز برای رایزنی و مشورت به پایتخت‌ها عزیمت کرده و مذاکرات ظرف روزهای آتی مجدداً از سر گرفته شود. بر اساس این گزارش، جلسه بعدی کمیسیون توافق هسته ایران قرار است که در 11 جون برگزار شود. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه. نشست مجازی وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان. و عبدالله عبدالله تا کنون هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح انجام نگرفته است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. در حالی که دولت افغانستان 3 سال پیش نیز وعده اجرای طرح امنیتی در غرب کابل را داده بود، اما با مسکوت ماندن این طرح حملات در این منطقه شیعه نشین افزایش یافت و اکنون دولت از طرح دیگری با مشارکت مردم در تامین امنیت خبر می دهد. پس از حمله تروریستی به دبیرستان سید شهدا در منطقه شیعه نشین کابل، رئیس جمهور افغانستان به سرور دانش معاون دوم خود دستور داد تا طرح جامع امنیتی را برای تامین امنیت این منطقه تهیه کند. محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی دانش اکنون از تهیه این طرح خبر داده است و میگوید که طرح امنیتی جدید در مشورت با شورای ولایتی، اعضای شورای محلات، مردم محل، نهادهای امنیتی و علما تهیه و برای اجرا بر ریاست جمهوری سپرده شده است. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با غلام قادر سکندری آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده. لطفاً بشنوید.
قطعا شما در جریان هستین که گروه های تکفیری از جمله داعش برای قتل عام جامعه تشیع یک فتوای مستقیم دارند که به هر جای و به هر نحوی و هر نوعی از طبقه جامعه را پیدا بکنند، اینا را فتوای قتل عام دارند برشان. متاسفانه این روند قبلا در افغانستان سطحش کمتر بود. در این 2 سال اخیر اوضاع غرب کابل مستقیما مورد ساخت و ساز گروه های افراطی از جمله داعش قرار گرفت. در لحاظ ترکیب قومیتی هم حوزه غرب کابل تقریبا اکثریتشان از جامعه تشیع و هزاره هستند که زندگی میکنند. معمولا در این حوزه عملات تکفیری بر علیه مردم به دستور گروه افراطی انجام میشه. بنابراین سال قبل هم جلال نواب رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده بود که یک حوزه امن ایجاد شود. به خاطر قضیه حوزه 18 امنیتی که آخر بچی را با شهرک مینا تحت پوشش قرار میده در اون زمان ایجاد شد. در غرب کابل ما یک حوزه 6 داشتیم و یک حوزه 13 داشتیم و یک حوزه 3 که این 3 حوزه پلیس کنترل میکرد، چون غرب کابل و برچی بسیار وسعت پیدا کرده بود حوزه 13 و 6 نمیتونست کنترل بکنه. حوزه 18 امنیتی را اینا در غرب کابل پارسال ایجاد کردن، اما با اون هم تامین امنیت در غرب کابل نشد. دوباره در عملاتی که دو هفته قبل در غرب کابل مکتب سید شهدا را انجام دادن، رئیس جمهور مجددن دستور دادن که این بار یک کمربند امنیتی ایجاد شود در اطراف حوزه غرب کابل. مسئولیت این قضیه را به معاونت دوم ریاست جمهور اینا به آقای دانش دادن که این طرح روش کار بکنن و این را اجرایی بکنن تا مردم بتونن مسئول بمانن. این کار در حال پروسس هست، در حال انجام هست، ولی تا هنوز نهایی نشده. شما میفهمید که برنامه های امنیتی از مقدار زمان بر است، اما توقع ما و مردم هم همی است که هرچی زودتری پروسه اجرا شود و این برنامه اجرا شود، به خاطر که دشمن از همه خلایی که تا زمان این طرح ایجاد میشه و این کمربند ایجاد میشه اینا استفاده کرده و یک روز دو روزی در اینجا انفجار انتحار انجام بده. اگر این کمربند امنیتی رو بتونیم ایجاد بکنیم از طریق مفرزهای امنیتی تحت نظر امنیت ملی و در این حال مناطق دوردست کوها و اطرافی را از طریق اردوی ملی، حوزه کابل یک حوزه مسئول و امن خواهد شد. امیدوار هستیم که این طرح به زودی تطبیق شود، ولی تا تطبیق این طرح یک خلای وجود دارد که اگر بتانند مسئولین امنیتی یک طرح پیشترف را در نظر بگیرند تا زمان اجرای این طرح یک کمربند موقتی را از طریق پلیس و امنیتی که فعلا موجود است اجرا بکنن تا مردم بتونه به صورت امن زندگی بکنن.
استاد بفرمایید که با توجه به سابقه قبلی هم که داشته این طرح جامعه امنیتی و کمربند سبز امنیتی، فکر میکنید که با توجه به شرایط فعلی افغانستان و با توجه به بحث مذاکرات صلح و ناامنی هایی که افزایش پیدا کرده در این راستا، آیا این بار این طرح عملی خواهد شد یا خیر، و اینکه آیا موفقیت آمیز خواهد بود یا نه؟
قطعا اگر این طرح ایجاد نکنه در این سال جمهور و که ضعف کابل هم موضوع غرب کابل است، چون در این محل دلایل مختلف گروه های افراطی من عملیات خودش انجام میتن، از جمله از حضور شیعیان در این حوزه، و دولت مکلف است برای تامین امنیت شهروندان خودشان تصمیم میکنه از کدام پشتی از کدام مذهبی و از کدام قوم باشه. این جزء مکلفیت های دولت است انجام میده. بنابراین رئیس جمهور در این قضیه مصمم هست، بر اساس ارتباطاتی که ما هم داشتیم با مسئولین امنیتی در تماس شدیم، اینا قول دادن که هرچه زودتری کمربند امنیتی را ایجاد بکنن. نمونه این کمربند ما در حوزه ارگ ریاست جمهوری هم داریم که به او سایه تبدیل شده و فعلا تمام سفارتخانه ها و نهادهای بین‌المللی در همون ساحه سبز جایی دارن و دفتر دارن. شاید در اون سطحی که قویداد و از در اطراف ریاست جمهوری ما نتونیم در حوزه غرب کابل قویداد وضع بکنیم، ولی حداقل شناسایی افراد، شناسایی موتورها، شناسایی تردد گروه ها در اینجا با ایجادی کمربند کنترل خواهد شد و کسایی با جرأت نمیتونن در عملات تروریستی رو در غرب کابل انجام بدن. و قطعا با ایجاد کمربند نتیجه خوبی هم خواهد داد، مردم با اطمینان زندگی میکنن و گروه های افراطی از این به بعد با عنوان تارگت اصلی خودشان کابل و غرب کابل انتخاب نخواهد کرد.
استاد، یکی از برنامه هایی که در این طرح جدید قرار هست مد نظر قرار بگیره، استفاده از مردم محلی در چارچوب نیروهای پلیس برای تامین امنیت غرب کابل هست که قرار هست توسط دولت مردم مسلح شود. شما خودتون به عنوان یک تن از تحلیلگران نقش نیروهای مردمی را در تامین امنیت سراسری خصوصا در غرب کابل چه قسمی ارزیابی میکنید؟
در قالب نیروهای مردمی ما سه کاتگوری نیرو میتونیم در قالب نیروی امنیتی از مردم استفاده بکنیم. یکی مفرزه های امنیتی هست، یکی هم خیزش مردمی هست، یکی هم اردوی محلی هست. اردوی محلی زیر نظر وزارت دفاع و خیزش و مفرزه ها که زیر نظر ریاست امنیت ملی هست. در خیلی از قریه‌جات ها و ولایت های نزدیک و دور افغانستان این تحت نتیجه داده خطوطی که فعلا طالبا به نوع در مناطق شیعه‌نشین و هزارآجات حمله میکنن توسط همین مفاضه‌ها و حکومت محلی محافظت شده و نتیجه داده مردم محل خودشان از خودشان دفاع کرده و اینا در یک قالب یک پروسه رسمی است، ثبت نام میشن، بایومتریک میشن و برای اینا سلا داده میشه، معاش داده میشه و از محل منطقی خودشون محافظت میکنن. این طرز دستهای ولایت نتیجه داده قطعا در حوزه تامین امنیت غرب کابل هم نتیجه خواهد داد.
عزیزان، همونطوری که اطلاع دارید ما در آستانه 32 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان تأکید کرد که بیداری اسلامی، مبارزات اسلامی و آزادی خواهانه که طی 4 دهه گذشته در سطح جهان مشاهده شده ناشی از حرکت، افکار و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که مردم افغانستان هم تأثیر جدی از این اندیشه ها گرفتن و در مقاطع مختلف آن را به کار بردن. گفتگوی همکارم خانم حسن زاده با آقای مزاری آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
در طول 40 گذشته کاملا مشخص بوده که تأثیر دیدگاه ها و اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سطح نه فقط جهان اسلام بلکه کل بشریت و کشورهای دنیا چی بوده و تا چه میزان اثرات شگرف و عمیق داشته، با خصوص در سطح کشورهای اسلامی و اصولا بعد از شروع مبارزات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، با خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام اسلامی در ایران، این تأثیرگذاری بسیار بسیار واضح و برجسته به ویژه در سطح کشورهای اسلامی بوده و بعد از ظهور و بروز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که از یک طرف اسلام احیا می شود، از طرف دیگر مسلمانان روحیه پیدا میکن و از حالت رکود و سکوت به حالت پویایی و فعال در عرصه مبارزات اسلامی ظاهر میشن و حضور پیدا میکنن، از افغانستان گرفته تا فلسطین تا حتی الجزائر و کشورهای آفریقایی. و امروز شما به هر میزانی که بیداری اسلامی میبینید، شما به هر میزانی که امروز مبارزات اسلامی و حتی آزادی خواهانه در سطح دنیا میبینید، شما به هر میزانی که به هر حال جدیت در برابر استکبار در عرصه های مختلف میبینید، مرهون تفکرات و اندیشه ها و راهنمایی ها و فرمان ها و هدایات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست و همچنان خلف صالح ایشان حضرت امام خامنه ای حفظه الله در سطح دنیا. و مردم افغانستان هم طبعا تا این مدت بهره خیلی جدی بردن. در زمان جهاد مردم افغانستان تحت تأثیر اندیشه حضرت امام خمینی بودند و با کمک از اندیشه های این شخصیت بزرگ جهاد را به پیروزی رساندن. و امروز هم اگر در سطح افغانستان شما رگاه های جدی از بیداری و از مبارزات اسلامی و از حضور اندیشه ناب اسلامی مشاهده میکنین، ناشی از تاثیرگذاری اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و به تبع اندیشه حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی، این در حالی است که در افغانستان فضای بسیار خطرناک هجمه علیه تفکر و اندیشه اسلامی از طرف غرب و حتی کشورهای شرقی وجود داره و با وصف این فضای سنگین و با وصف تمام توطئه‌هایی که امروز در افغانستان از زمین و هوا و از طرق مختلف در جریان هست، باز هم تاثیرگذاری اندیشه حضرت امام خمینی تا جایی هست که شما امروز می‌بینین جریان‌های مختلف در سال روز ارتحال حضرت امام خمینی وارد صحنه میشن، هر کدام به فراخور توان و قدرت خودشان مراسم برگزار میکنن، به برنامه‌های مختلف دایر میکنن و بخصوص در 2 اخیر که بحث کرونا مطرح بوده، از طریق فضای مجازی و فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی این بحث کاملا مشخص و عمده است. و مرکز تبیان هم که
در حقیقت بنیانگذار طرح تفکر امام خمینی در افغانستان و برگزاری مجالس و محافل تجلیل از این شخصیت بوده، خب هر سال گسترده برنامه داشته و امسال هم الحمدلله به بنار کاملا تاثیرگذار روی دست داره که شاهد برگزاریش هستیم.
عزیزان شنونده، از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم و از این لحظه دعوت میکنم با مجله دوی این مجموعه خبری همراه ما باشید. برق وارداتی ایران به ولایت هرات افغانستان فردا جمعه به دلیل مسائل فنی قطع خواهد شد. اداره برق هرات اعلام کرد دو خط انتقال برق تربتجان به هرات به خاطر ترمیم خطوط فردا جمعه ساعت 7 صبح به وقت محلی الی 17 بعد از ظهر قطع خواهد شد. ولایت هرات در غرب افغانستان از دو کشور ایران و ترکمنستان برق وارد می کند، اما به دلیل مصرف بالای شهروندان این ولایت در ساعتی از روز شاهد قطعی برق خواهند بود. افغانستان سالانه میلیون ها دلار از کشورهای همسایه برق وارد می کند. تیم ملی والیبال ایران در بازی مقابل کانادا به دومین برد خود در لیگ ملت‌های 2021 دست یافت. تیم ملی والیبال ایران امروز در چهارمین بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال 2021 به مساف کانادا رفت و این تیم را با نتیجه 3-1 شکست داد. تیم ملی ایران در شرایطی به مساف تیم ملی کانادا رفت که از 3 بازی گذشته خود 2 باخت مقابل تیم‌های ژاپن و روسیه ثبت کرد و 1 برد برابر تیم هالند به نام خود ثبت کرد. ایران با این پیروزی به صورت موقت و پیش از پایان بازی های روز چهارم 3 پله در جدول رده‌بندی صعود کرد و در رتبه نهم قرار گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در رقابت های EFC کاپ 2021 خبر داد. مسابقات گروه دهم فوتبال EFC کاپ 2021 از 23 تا 26 جون به میزبانی هنگ کنگ برگزار می شود. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، پیام حیدری به عنوان داور و سعید علی نژادیان به همراه فرهاد مروجی به عنوان کمک داور برای قضاوت در دیدارهای این گروه انتخاب شدند. EFC کاپ مسابقات باشگاهی آسیا برای کشورهایی است که یا در لیگ قهرمانان آسیا صاحب سهمیه نمی‌شوند و یا سهمیه پلی‌آف این بازی‌ها را از دست می‌دهند. وزیر نفت ایران با اشاره به حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه نفت تهران گفت که این پالایشگاه از امروز پنجشنبه تولید را از سر می‌گیرد. بیژن نامدار زنگنه دیشب پس از حضور در محل حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران گفت که حادثه مربوط به نشت دو مخزن بود که نقشی در فرایند تولید نداشتند. عصر دیروز چهارشنبه حادثه آتش‌سوزی وسیعی به دلیل نشت یکی از مخازن ضایعات نفتی پالایشگاه تهران رخ داد که گروه‌های امدادی و آتش‌نشانی به منظور مهار و خاموش کردن آتش به سرعت وارد عمل شدند. این حادثه تلفات جانی نداشته و آتش حادثه مهار شده است. سریلانکا برای مقابله با آلودگی نفتی کشتی آتش گرفته سنگاپور از هند درخواست کمک کرد. نیروی دریایی سریلانکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که کولومبو از دهلی نو خواسته برای جلوگیری از بروز فاجعه زیست محیطی و لکه نفتی و سمی در آبهای این کشور به سریلانکا کمک کند. سخنگوی نیروهای دریایی سریلانکا روز گذشته از غرق کشتی آتش گرفته سنگاپوری در آبهای این کشور پس از 13 روز که به یکی از بدترین فجایع محیط زیستی منجر شده است خبر داد. کشتی MV-X پرسپرل که در حال انتقال هزاران تن مواد کیمیاوی و پلاستیکی بود در آبهای نزدیک سریلانکا در آتش سوخت و مقادیر بسیار زیادی از بازمانده های پلاستیکی به سواحل این کشور رسیده است. لیر واحد پول ترکیه پس از تلاش مقامات انقره برای کاهش نرخ بهره به پایین ترین سطح خود سقوط کرد. پس از این که رجب طیب اردوغان اعلام کرد دولت در تلاش است تا نرخ بهره را کاهش نرخ برابری لیر ترکیه با دلار 4% سقوط کرد. در دوران کرونا علاوه بر کاهش صادرات ترکیه به بازارهای خارجی، سفر گردشگران خارجی به ترکیه هم که یکی از مهمترین منابع درآمدهای ارزی ترکیه است نیز کاهش یافته است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 170 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 80,658 نفر رسید. این وزارت اعلام کرد که از دیروز تا امروز 9,657 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,945,100 نفر رسید. تاتیانا یاکولا معاون آژانس فدرال پزشکی روسیه گفت که یک نوع واکسن ضد کووید 19 در این کشور در حال تولید است که در مقابل هر نوع جهش کرونا از بدن محافظت می‌کند. یاکولا در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرد آزمایشات بالینی این واکسن که تا پایان ماه جاری میلادی به پایان خواهد رسید. ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا پاکستان در بیانیه اعلام کرد که دولت اسلام آباد کمپین واکسیناسیون 70 میلیون نفر تا پایان سال 2021 میلادی را آغاز کرده است. واکسن پاکویک مسئول مشترک پکن اسلام آباد است که توسط مؤسسه بهداشت ملی پاکستان NIH تولید شده است. پاکستان بیش از 11 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کرده و تاکنون 7,953,574 نفر در برابر کرونا واکسینه شدند. صنعت گردشگری ایتالیا به دلیل بحران کرونا 10 میلیارد یورو متضرر شده است. اتحادیه گردشگری ایتالیا اعلام کرد در سال گذشته میلادی خسارت این بخش حیاتی از اقتصاد کشور 88 میلیارد یورو بوده است که 17 میلیارد آن به ضرر هتل‌ها مربوط می‌شود. گفته می‌شود درآمد هتل‌ها در مقایسه با سال 2019 بیش از 80% کاهش داشته است. هم‌اکنون هزاران شرکت خدمات گردشگری در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتند و به کمک دولت نیاز دارند. ایتالیا در سال 2020 با کاهش 67 میلیون گردشگر خارجی روبرو بوده است. خبرها حکایت از آن دارد که این روزها موج بیماری کووید 19 در نقاط مختلف افغانستان افزایش پیدا کرده است. در این خصوص همکارم کاظم حیدری در مزار شریف گفتگوی انجام داده با آقای عبدالخلیل مصدق رئیس اداره صحت عامه ولایت سمنگان.
جناب آقای مصدق رئیس صحت عامه ولایت سمنگان، با توجه به اینکه موج سوم کرونا یا شیوع ویروس کووید 19 در افغانستان متاسفانه آغاز شده و نگرانی های را به بار آورده، بفرمایید در رابطه که در ولایت سمنگان وضعیت از چه قرار است؟
جناب رئیس ولایت سمنگان و مثل سایر ولایات متاسفانه با گذشت هر روز به صورت روز افزون تعداد واقعات زیاد میشن و میزان اشغال بستر امروز به 90% رسید. طبعا ما همه نگران هستیم. یک طرف بی‌پروایی از جانب مردم وجود داره از جانب دیگه شما میفهمین که واکسن زده کرونا را به حیل نبود که ما به تمام شهروندان واکسن میرساندیم. اون مقدار واکسنی که بود بر یک جمعیت تقریبا زیر 10,000 تطبیق شد دولت سمنگان، بود دومی که تطبیق نشد. به هر صورت نگرانی وجود داره، اما همواره تلاش شما همی است در قسمت اطلاع‌رسانی و آگاهی برای مردم از مراجع مختلف در محافل و مجالس به خاطر پوشانیدن دهن بینی و به خاطر فاصله اجتماعی و به این طریق به خاطر شستن دستا به صورت مکرر و رعایت صحه به صورت عموم تلاش داریم. متعهد به می هستیم که ما برای مردم میرسانیم. کلینیکا و مراکز صحی ما شفاخانه کووید 19 به صورت 24 در خدمت مردم قرار داره و ما امیدوار هستیم که تا یک دو هفته آینده واقعات کنترل شه و واقعات کم شه، چون میفهمیم که تعداد پیشبینی که صورت گرفته امکان داره که ما به مفتی گرم کلاب برسیم و بعد از اون امیدواری است که کرونا سیر نزولی خود در افغانستان و سمنگان شروع بکنه.
شما اشاره کردین که 90% متاسفانه ظرفیت های شما، البته شاید منظورتان این بوده که از اختصاصی که در بخش کووید 19 داره 90% بسترهای شما شاید تکمیل شده باشه، یعنی بر اثر مراجع بیماران. بفرمایید که در کل در شفاخانه کووید 19 چه امکاناتی هست، چند بستر است و فعلا چند تا مریض شما بستری دارید؟
اصولا ما همو مریضایی را بستر میکنیم که حالت وخیم نشه باشه بحرانی، مریضایی که ضرورت پیدا میکنن برای گرفتن اکسیژن و برای مراقبت های جدی اونا شامل بستر میشن و شفاخانه کووید 19 با ظرفیت 20 بستر است، اما تا 50 بستر هم توانایی و ظرفیت وجود داره که در صورتی که مریضای کریتیکال یا مریضای بحرانی افزایش پیدا میکنه تا 50 بستر ما مشکل نداریم، چون اصول همی است که تمام مریضا رو ما در شفاخانه کووید 19 نگاه نمیکنیم. مریضایی که اعراض علائم خفیف دارند برای اونا مشوره داده میشن به سطح خانواده، اونا منظوی میشن یا تجدید میشن و با حفظ امو توصیه سیهیری که ما برشان میتیم نا با دفت خانواده خود قرنطین میکنن.
7:30 بخش پایانی خبرها خواهد بود. وقت خوبی داشته باشید.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. به اطلاع میرسانیم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات ما به سمعتان خواهد رسید. از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شننده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. باز هم مجالی دست داد تا با گلبانگی دیگر از غزل فارسی سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده نصیر مجاب با صدای هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف پرمغز و تأمل مولوی ارج می نهیم. شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش پا افتاده دنیای وانفسا. لحظات ناب هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و پارسی خان تاجیک را با صدای سرکار خانم بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بر رویتان می گشاییم.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، جستیم ما. گفتند که یافت می نشود، آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست.